بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. القسم الثاني، روايات العلاج. ويمكن تصنيف روايات العلاج إلى عدة مجاميع، أهمها مجموعة التخيير ومجموعة الترجيح. روايات التخيير: المجموعة الأولى ما استدل به من الروايات على التخيير بمعنى جعل كل منهما حجة على سبيل التخيير، والحديث عن ذلك يقع تارة في مقام الثبوت وتسبير إمكان جعل الحجية التخييرية، وأخرى في مقام الإثبات ومدى دلالة الروايات على ذلك. قفتم كأخبار خاصة ما تارة حكم خبرين متعارضين را در ضوء ادله حجیت عامه خبر واحد بررسی میکنیم. دیدیم که نتیجتا مقتضای قاعده و ادله عامه حجیت خبر واحد تساقط شد، و گاهی هم در ضوء اخبار خاصه. و این اخبار خاصه دو قسم بود: اخبار عرض علل کتاب و اخبار علاج. اخبار علل عرض کتابم سه طائفه بود. بله، که طائفه اول به لسان استنکار شدید و تحاشی بود. گفتم بله، اون مقصودش فقط مخالفت به نحو تباین کلیه. اما دسته دوم و سومش گفتم شامل می شود حتی مخالفتی به نحو اعم و اخص من وجرا. پس این اصل شرط حجیت خبر واحد شد، که یکی از شرایط حجیت خبر، کار به تعارض هم نداره، یکی از شرایط حجیت خبر واحد اینه که مخالف به نحو تباین یا مخالف به نحو اعم و اخص من وجر با کتاب نباشه. اما مخالفت به نحو عام و خاص رو گفتیم اینا شامل نمی شود. اینم کاری به خبرین متعارضه نداشت. اون که مستقیما و مباشرتا علاج می کند تعارض را، این روایات علاج است. ولذا ایشون می فرماید و یمکن تصنیف روایات العلاج الى عدت مجامع. روایات علاج هم مثل روایات عرض، بله، مجامع و مجموعه هایی دارد. اهمها، ما این مجامع را می توانیم به دو تا مجموعه رئیسی تقسیم کنیم. اهمها مجموعه التخیر یک مجموعه، و مجموعه الترجیح. آیا خبرین متعارضینی که واجد شرایط حجیت هستند ولی الان با هم تعارض کردن مقتضای حجیت خبر واحد تساقط بود؟ ولی آیا در اخبار علاج امام دستور خاصی داده که اینا ساقط نمیشه، مخیرین به یکیش عمل کنین، یا مرجحاتی را ذکر کرده که اون که ترجیح داره به او عمل کنین، اون حجته؟ چی جور دو طایفه هست؟ روایات تخیر المجموعه الاولى ما استدل به من الروايات على التخيير بمعنى جعل كل منهما حجه على سبيل التخيير، به این معنایی که هر کدام اینها حجته بر سبیل تخیر. روایت شماره یک بر ما حجته، روایت شماره دوم بر ما حجته، به این معنا که ما مخیریم به هر کدامی از این دوتا میخواهیم عمل میتوانیم. والحدیث عن ذلك، آیا حجیت تخییری بین خبرین متعارضین امکان دارد یا ندارد؟ اولا، ثانیا، دلالت دلیل چی جوریه؟ پس در دو مرحله بس، اول در مرحله ثبوت اصلا حجیت تخییری امکان داره یا نداره ها، بعد از اون که امکانش را، مرحله ثبوت را درست کردیم، مرحله اثبات و مفاد این روایات تخییر را بررسی کنیم ببینیم چیه. بله، والحديث والبحث عن ذلك، از این حجیت تخییری یقع تارتا فی مقام الثبوت، که آیا اصلا امکان داره یا امکان نداره، و تصویر و امکان جعل الحجیت تخییریه، و این چگونه ما تصور کنیم تا امکان دارد تصویر امکان جعل حجیت تخییریه، و اخرى فی مقام الاثبات، در مقام اثبات و مفاد این روایات تخییر را بررسی کنیم ببینیم چه وقت تخییره، تخییر ابتدایی استمراری، آیا به چه نحو هست، و مدى دلالت الروایات روایات علا ذالک بر این تخییر. اما البحث ثبوتی آیا امکان داره یا نه، معروف است تقریبا مشهور بین علما که می گفتن حجیت تخییره امکان ندارد. اما البحث ثبوتی فقد یقال فیه ان الحجیت التخییریه غیر معقولتین، اصلا حجیت تخییری معقول نیست. برای اینکه میخواد شارع برای احد الخبرین به عنوان تخییر حجیت جعل کند، بله این از دو حالت خارج نیست، یا جعل یک حجیت جعل میکند لأحدهما، یا دو تا حجیت جعل میکند منتها هر کدام مشروط. از این دو حالت خارج نیست، حجیت تخییری با یکی از این دو لسان باید جعل بشد. غیر معقول لانه اما ان يراد بها به این حجیت تخییری اراده میشود جعل حجیت واحده، خب این جعل حجیت واحده میگیم امکان ندارد، او جعل حجیتین مشروطتین، یا اینکه دو تا حجت جعل میکنه هم برای شماره یک هم برای روایت شماره دو منتها مشروطه، اینم میگه امکان ندارد. اما الاول که یک حجیت جعل کند فهو ممتنعون، برای اینکه این حجیت یه دانه حجیتی جعل شده این بر روی چی آمده؟ لان هذه الحجیت الواحده ان كانت ثابته لاحد الخبرين بالخصوص، اگر برای یکی از این دو تا خبر ثابته یه دانه حجیت و یه دانه حجیت هم آمده روی خبر شماره یک بالخصوص فهو خلف تخییریت، یا خلف تخییریت حجیت، یه حجیت شد حجیت تعیینی نشد حجیت تخیری. و این کانت ثابت للجامع بین الخبرین، و اگر ثابت برای جامع بین خبرین به نحو مطلق الوجود، یعنی هر جای احد الخبرین باشد او حجته، و در اینجا که هر دو خبره پس هم خبر شماره یک احد الخبرین گفته میشد این حجت، و هم خبر شماره دو احد الخبرین صرف الوجود با این منطبق میشود، بله مطلق الوجود، پس اینم حجته، نتیجه اینه که هر دو حجته و اینم امکان ندارد، بله اینم غیر معقوله برای اینکه فرض اینه که تنافی و تناقض بینشون، بله الجامع اینما وجد لازم سریان الحجیه الى کل الفردین، لازمش اینه چون حجیت جعل شده برای احد الخبرین به نحو مطلق الوجود، و مطلق الوجود احد الخبرین در شماره یک هست یا نه؟ بله هست، پس این حجته، و مطلق الوجود احد الخبرین در شماره دو هم هست، بله پس این هم حجته. خب این اولا این امکان ندارد برای اینکه جعل حجیت برای هر دوتا خب فرض اینه که با هم تعارض داره. این ثانیا لازمش اینه که شیء واحد دوتا شه، فرض اینه که حجیت یک حجیت جعل شده و این یک حجیت هر دو رو گرفتی، تعجب هم الجامع اینما وجد لازم سریان الحجیه الى کل الفردین مع تعارض، با اینکه این فردین با هم تعارض داره و امکان نداره هر دو تا در عرض هم حجت باشد. و این کان ثابت، اما اگر این حجیت واحده ثابت برای جامع نه به نحو مطلق الوجود بلکه به نحو صرف الوجود، صرف الوجود همیشه با اون وجود اول منطبقه، خب این یکی از این خبرین صرف الوجود برش منطبقه، لم تسری الى کل من الخبرین، یا صرف الوجود به این معنا بگم که احدهما به عنوان احدهما اصلا به افراد سرایت نکرده، اگر به این معناست فقط عنوان احدهما حجته، صرف الوجود لم تسری الى کل من الخبرین، خب این صرف الوجود سرایت به احد الخبرین نمی کنه، یعنی در خارج نه این خبر حجته نه او، فقط احدهما تحت عنوان احدهما حجته و اون احدهما هم که در خارج وجود نداره، پس خبری به عنوان احدهما که موجود نبود پس مفادم نداره این ادله حجیت که خبر را شامل میشه، به خاطر اینکه مفادش ثابت شد، لان ما يتعلق بصرف الوجود لا يسري الى الفرد، اونی که متعلق به صرف وجود اون سرایتی به فرد نمی کنه. و من الواضح ان صرف وجود الجامع بین الخبرین، صرف وجود جامع بین خبرین که نه منطبق به این خبر شود نه منطبق به اون خبر شود، ليس له مدلول، واسه مدلول و مفاد نداره تا اینکه بگویم و حجت فی اثباته، تا اینکه اون جامع حجت بوده باشد در اثبات اون مفاد، پس حجیت واحده امکان نداره تا با این حجیت تخییری ثابت کنیم. و اما الثانی، و اما اینکه دو تا حجیت جعل کنه این چرا امکان نداره، و اما الثانی فهو ممتنع ايضا، چرا؟ لان حجیت کل من المتعارضين، خب این برای در عرض هم بدون شرط جعل کند که خلف فرضه، فرض اینه که ما میگیم احدهما حجت بشه نه هر دو در عرض هم، خب این احد و هما را که بخوایم حجت بشد، باید حجیت هر کدوم رو مشروط کنیم. حجیت کل من المتعارضین مشروط به چی باشد؟ آقا از دو حالت خارج نیست. این کاند مشروطتن بالالتزام بهی، مشروط به التزام. میگیم خبر شماره یک حجت به شرطی که ملتزم بهش بشی، به شرطی که بگیری خبر اول رو، و همچنین خبر دوم حجت به شرطی که ملتزم بهش بشی و عمل کنی بهش، ای به لازم عدم. خب این یک محظور باطل دارد، یه تالی فاسدی دارد، اون تالی فاسدش اینه که اگر من به هیچ کدام نگرفتم، ملتزم نشدم، هیچ کدامش بر من حجت نیست. فرض و حالان که فرض اینه که یک بر عنوان تخیر بر من چی بخواهم عمل کنم چی نخواهم عمل کنم، در هر دو حال بر من باید حجت باشه. و حالان که حجت هر کدام مشروع شد به اخذ، و من اخذ نکردم، پس روایت اولی حجت نیست، دومی رو هم اخذ نکردم، پس روایت دومی هم حجت نیست. این نمیشه، لأن حجية كل من المتعارضين إن كان مشروطا بالالتزام به، مشروط باشه به التزام به اون خبر، هو لازم عدم حجيتهما. معن لازم میاد که هر دو حجت نباشه در کدوم فرض، في حالة ترك الالتزام بشيء منهما، در حالتی که ترک کنه التزام به هیچ کدوم را، یعنی نه اینه بگیره نه اونه، لازمش اینه که هیچ کدومش حجت نیست. و حالا که فرض ما این بود که ما میخواستیم ثابت کنیم که یه دانش علی کل حال چی عکس بکنیم چی نکنیم بر ما حجت باشه، پس این به اون هدف نرسیدیم. و این کاند و اما اگر حجیت هر کدام مشروط به ترک الالتزام بالآخر، که خبر اول حجیت به شرطی که خبر دوم را ترک کنی، خبر دوم حجیت به شرطی که خبر اول را ترک کنی، خب اینم یه محظور داره و اون اینه، اگر خبر دوم را ترک کردم خب درست خبر اول حجیت، اگر خبر اول را ترک کردم خبر دوم بر من حجت. بله. و اما اگر هر دو تا را ترک کردم، لازمش اینه که باید هر دو بر من حجت باشد، و حالا اینم خلف شد، خلف این که احدهما باید بر من حجت باشد، لازمت حجیتهما معا فی الحالت المذکوره. پس حجیت تخییری که جعلش به یکی از این دو تا راه بود، هر دو را بر ما مسدود شد و امکان ندارد. والجواب، مرحوم شهید صدر جواب میدهد، میفرماید ان بالامکان تصویر التخییر بالالتزام به حجیه. ما برای رسیدن به حجیت تخییری همین طریق دوم را انتخاب میکنیم که هر کدامش حجت دو تا حجیت مشروطه جعل شده، به حجیت کل منهما به شرط ترک. و از اینم که آیا مشروطی به التزام خودشه یا مشروط به ترک التزام دیگری، این دومی را اختیار میکنیم، به شرط ترک الالتزام بالآخر مع افتراض وجوب طریقی للالتزام به احد ما. فقط یک معونه، یک عنایتی به کار میبریم که این راه سد بشد، و چون که محظور این بود که در صورت به هیچ کدام ملتزم نشدیم، لازمش اینه که هر دو تا بر ما حجت باشه. ما میگیم نه، یک وجوب طریقی علاهده داره. اولا مولا گفته که التزام به احدهما بر شما قطعا واجبه، پس التزام به احدهما که قطعا بر ما واجب شد، میگه هر کدام را بعد از او جعل حجیت میکنه، میگه هر کدام را که ترک کردی اون دیگری بر شما حجته. و این التزام به احدهما یک وجوب استقلالی نیست، وجوب طریقی است برای اینکه ما را از حجیت هر دوتا، از فعلیت حجیت هر دوتا جلوگیری کنه، للالتزام به احدهما. بله، که ما التزام به هر دو رو ترک نتوانیم، این فقط به خاطر اینه، این را سد کند التزام به هر دو. پس در مرحله ثبوت جعل حجیت تخییری امکان دارد، به عنوان جعل دو تا حجیت مشروطه، مشروط به عدم التزام بالآخر، مضافا الى وجوب الالتزام به احدهما، نتیجهش میشه حجیت تخییری. و اما البحث الاثباتی، ببینیم آیا روایات از روایات در میاد حجیت تخییری یا در نمیاد از روایات علاج. و اما البحث الاثباتی فهناك روایات عدیده، روایات زیادی است، استدل بها على التخییر، منها روایت علی ابن مهزیار قال قرأت في كتاب لعبد الله ابن محمد الى ابي الحسن عليه السلام اختلف اصحابنا. بله، که در این کتاب به این استفتایی که شده بود به ابي الحسن عليه السلام، ابو الحسن الاول، اختلف اصحابنا في رواياتهم عن ابي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر، میگه اصحاب ما اختلاف کردن، بله اختلف اصحابنا در روایات این اصحاب ما از حضرت صادق علیه السلام در دو تا ركعتي فجر در سفر، بله فروا بعضهم ان سله ما فی المحمل، این دوتا خوانده شود در محمل و دوتا رکعت نافله صبح. و روا بعضهم لا تسله ما الا علی الارض، گفتن باید به زمین بخوانند. چیه اصل مسئله؟ فعلمنی، مرا مطلع بساز، کیف تصنع، حضرت عالی یعنی حضرت امام موسی بن جعفر شما چی جور میفرمایید این نافله صبح را شروع میخوانی؟ لاقتدی بک فی ذلک، ما تا من اقتدا کنم به این مسئله به حضرت عالی. فوقع، حضرت توقع فرمود، موسع علیک به ایت عملت، بر شما هم توسعه داده میشه، بر شما به ایت عملت، به هر کدام که میخوای عمل کنی، میخوای در محمل بخوانی، میخوای در زمین بخوانیم. از چی معلوم میشه؟ بله، راوی سوال میکنه که درباره بعضی اصحاب ما این روایت را روایت کرده که در محمل بخوان، بعضی از راوی های ما این روایت کرده که در زمین بخوان، که انه یعنی این دوتا روایت با هم تعارض دارد، چیکار کنم؟ حضرت میفرماید که موسع علیک به ایت عمل، پس این دلالت بر تأخیر میکنه. و فقره الاستدلال منها، و فقره استدلالی از این روایت، قوله علیه السلام موسع علیک به ایت عملت، به هر کدوم این طایفه دو خبر عمل بکنیم. الواضح فی الدلاله علی التخیر و امکان العمل بکل من الحدیثین المتعارضین، و دلالت میکنه بر اینکه امکان داره عمل کنی به هر کدوم از این دو تا حدیثین متعارضین. آیا این دلالت این روایت بر تخییر، بر حجیت تخییریه دلالتش تمامه یا تمام نیست؟ ولیکن نلاحظ علی ذلک، ولیکن ایشون میفرماید که نه، دلالت این تمام نیست. اولا ان الظاهر منها اراده التوسعه و التخیر الواقعی، چون که نافله صبح مستحبه، در این حکم مستحبی اصلا در واقع مخیره، انسان در خود حکم فقهی مخیره که در محمل بخواند و مخیره که در زمین بخواند. ان الظاهر منها اراده التوسعه و التخیر الواقعی، لا التخیر الظاهر، نه اینکه تخیر از جهت حجیت خبرینه، تخیر اصلا در حکم واقعیه، در اصل احباب نماز نافله بین الحجتين لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الامام في ذلك. اولا سؤال راوی ظهوری در این داره، از حکم نماز نافله سؤال میکنه، نه از حکم خبرین. سؤال راوی و جواب الامام هم مربوط به حکم اصل نافله صبح هم میخواد حکمش رو بیان کنه. اما ظهور سؤال، کجای سؤال ظهور داره؟ فلانه مقتضی تنسیس من قبله، بخاطر این که راوی تنسیس و تصریح که تصریح شده از قبل راوی، علی الحکم الذی تعارض فیه الخبران، بر اون حکمی که در اون حکم دوتا خبر تعارض دارد. الظاهر، این تنسیسش که اون حکم نافله صبح باشد، الظاهر فی استعلامه عن الحکم الواقعی، نظر راوی اینه که وضع حکم نماز مستحب، حکم نماز نافله صبح چیه ها؟ الا ان قوله، نه این که بگوید وظیفه ما در قبال این خبرین چیه، الا ان قوله فعلمنی کیف تصنعو، شما چی کار میکنین، خب مربوط، معلومه که مربوط به سؤال از حکم نافله صبح. انت لاقتدی بک، تا من به اقتدا کنم، نگفته لاعمل به کدام از این دو تا خبر. کسریح فی ان السؤال عن الحکم الواقعی للمساله، فیکون مقتضی التطابق بین این سؤال راوی و بین جواب امام این است که کون النظر فی کلام الامام علیه السلام الى ذلک. اصل حکم واقعی نافله صبح، چون نافله صبح مستحب میشه در محمل بخونیم، میشه در زمین بخونیم، اصل حکم واقعی رو بیان کرده، کاری به این نداره که اون دو تا خبرینی که تعارض کرده آیا اونا حجت یا حجت نیست، حجت تخیری داره، تعیینی داره یا هیچ کدام حجت نیست. لا وجه لصرف النظر مع تعیین الواقع عن حکمها، هل واقعی، صرف نظر کنیم از حکم واقعیش و سوی حکم ظاهری عام، که چون دو تا روایت تعارض کرده و در حین تعارض هر کدامش به عنوان تخیر بر شما حجته، حجت حکم ظاهریه یعنی عند شک، و حالا که اصل امام اصل حکم واقعی رو بیان کرده است. و اما ظهور الجواب فی التخیر الواقعی فباعتبار انه المناسب مع حال الامام، مناسبا با حال امام اینه که بیان کند حکم واقعی را. العارف بالاحکام الواقعیه والمتصدی فی ما اذا کان السؤال عن واقعه معينه اگر از یک واقعی یا مسئله سوال شد باید امام حکم واقعیش رو بیان کنه. از نافله صبح سوال شده، اون وقت امام اصل حکم نافله صبح رو بذارد که آیا در محمل خوانده میشه یا در زمین، فقط حکم تعارض خبرین رو بیان کند که اینجا احد الخبرین بر شما حجته، ولی حکم واقعیش بیان نشود که حکم واقعی نافله صبح چیه. این اشکال اول. و ثانیا لو تنزلنا وافترزنا ان النظر الى مرحله الحكم الظاهري ونظر امام بحجيته فلا يمكن ان يستفاد من الروايه التخيير في حالات التعارض المستقر. اي شامل نمیشود حجيه تخيري را در حالات تعارض مستقر، لان موردها التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي، برای اینکه مورد که همون راجع به نافله صبح باشد، مورد بله مورد تعارض بین دو تا مضمون که بین این دو تا مضمون جمع عرفی امکان دارد. چجور جمع عرفی امکان دارد؟ اونی که روایت فرموده بود که لا تسلهما الا علل عرض به حمل نهی علل کراهه. به چه قرینه حمل بر کراهت میکنیم با اینکه نهی ظهوری در تحریم دارد؟ به قرینه ترخیص، به قرینه ترخیص روایت اولی. خب وقتی اینجور شد نتیجه چی میشه؟ فقط یراد به تخیر حین اذن التوسعه فی مقام العمل، یعنی عملا چون خواندنش ولو در محمل مکروه ولی در عین حال خب جایزه. خب عملا تو میتوانی در محمل بخوانی و میتوانی در زمین بخوانی. حین اذن التوسعه فی مقام العمل بالاخذ بمفاد دلیل ترخیص او اخذ بمفاد دلیل نهی، یعنی این در حقیقت اخذ به هر دویه. لعدم التنافي بينهما، این اصلا تعارضی وجود نداره. لکون النهی غیر الزامی، لا جعل الحجیت التخییریه بالمعنى المدعا، جعل حجیت تخییری در جایی که دو تا خبر قابل جمع نباشد. این پس موضوعا از مسئله باب تعارض این دو تا روایت در مسئله نافله صبح خارجه. و منها مکاتبه تو روایت دو، این اولی که نشد دال بر تاخیر حجه تاخیر ثابت نشد. و منها مکاتبه الحمیری عن الحجه علیه السلام اذ بل جاء فيها، در این مکاتبه که اینم حضور حضرت نوشته بوده استفتا کرده، يسالني بعض الفقهاء عن المصلي اذا قام من التشهد الاول، وقتی که پا بشه از تشهد اول الى الركعه الثالثه، تشهد اول خب در رکعت دومه، از تشهد که پا شد به سوی رکعت سوم، هل يجب علی ان يكبر، واجب در وقتی به حول الله گفتن یک تکبیرم بگوید؟ فان بعض اصحابنا قال لا يجب عليه تكبير، گفته وقتی پامیشی تکبیر واجب نیست. و یجزیه ان یقول، و کفایت میکند این آقای مصلی را که به سوی رکعت سوم پامیشه، ان یقول بحول الله و قوته اقوم و اقعد. فكتب عليه السلام، از نوحه مقدسه جواب آمده، فی الجواب ان فیه حدیثین، این که در این باره ای که تکبیر گفته شود یا نه، فعلی بله حدیثین است، دو جور روایات از آبا ما هست، اما احدهما یکی از اون دو جور حدیثین اینه، اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى، در نماز از هر حالت که به حالت دیگری میخوای منتقل بشی، فعلیه التکبیر، بر این مصلی تکبیره، باید تکبیر بگوید. مقتضای این باید وقتی پا میشه باید تکبیر بگوید و بعد به حول الله بگوید. و اما الاخر حدیث دوم، فانه روا اذا رفع راسه من السجده الثانيه وكبر، از سجده دوم که سر برداشت تکبیر گفت، ثم جلس، بعد نشست و تشهد خوان، ثم قام، بعد برای رکعت سوم خفا بشه، فليس عليه في القيام، در وقت پا شدن بعد القعود ليس عليه تكبير. بله اینه. یا مثلا حتی در رکعت اولم وقتی سجده دوم برمی‌دارد یه تکبیر میگه، یک مقداری بله بدنش استراحت میکنه، بعد میخواد پا بشه، وقتی پا شدن دیگه لازم نیست بگوید تکبیر. و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا، در تشهد اولم وقتی سر از سجده دوم برداشت اول تکبیر گفته، نشسته، تشهد خونده، حالا میخواد پا بشه، دیگه تکبیری لازم نیست. و به ایه ما، و به هر کدام این دو جور حدیث عمل میکنی، اخسته اخذ بکنی، من جهت تسلیم، که تسلیم احکام الهی و تسلیم دستورات ائمه باشی، هر کدامش رو عمل بکنی، کان ثوابا. و فقره الاستدلال منها، محل استدلال از این روایت مبارکه بر این جعل حجیت تخیری بین خبرین متعارضین، قوله علیه السلام و به ایهما اخسته، به هر کدام این دو تا اخذ کنی من جهت تسلیم کان ثوابن و الاستدلال بها لعله استدلال به این حدیث دوم اوضح من الاستدلال بر روایت سابقه. چرا؟ به اعتبار کلمت اخسته نگفته اصل حکمه، گرچه اینم خب تکبیر مستحبه، میتوانیم بگوییم در هر حالت و میتوانیم نگوییم، ولیکن در این روایت دوم کلمه در اون داشت که به ایهما عملته، به هر کدام عمل کنی، و عمل یعنی در طرف محمل خواندن نماز صبح یا در طرف زمین خواندن، ولی در این داره به ایهما اخسته که اشاره به این دو تا روایت متعارضه میشه. اخسته من جهت تسلیم التي قد يستشعر منها، گاهی استشعار میشود بویش میاد از این کلمه اخسته، النظر الى الحجيات بين الخبرين المتعارضين والتعبد، و بویش میاد که نظر داره این روایت به سوی تعبد به احد الخبرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. والصحيح أن الاستدلال بالرواية غير وجيه، لأن السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين، وإنما سأل عن مسألة اختلاف عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي، وإنما يراد الاستدلال بها على التخير باعتبار ما في جواب الإمام عليه السلام من نقل حديثين متخالفين وترخيصه في التسليم بأيهما شاء، إلا أن الجواب غير دال على التخير المدعى، وذلك لعدة أمور. بحث در اخبار علاج بود و اخبار علاج رو گفتیم که به طور کلی دو قسمته، یک قسمتش اخبار تخییره، یک قسمتش هم اخبار ترجیحه. الان بحث ما در اخبار تخییر بود، روایت اولی رو خوندیم راجع به اخبار تخییر، دیدیم که از چند جهت این دلالت نکرد، دو تا رد داشت. خب رسیدیم به روایت دوم که مکاتبه حمیری بود، بله، که از حضرت سوال شده، از حضرت حجت، حضرت در جواب میفرماید که در این مسئله بله دو جور حدیث از آباء ما نقل شده است، یکی این که از هر حالتی به حالت دیگری منتقل می شود باید تکبیر بگوید، این شامل می شود به اطلاقش اون بله از تشهد اول وقتی میره بالا باید تکبیر بگوید. یه روایت حدیث دیگر هم این است که نه، در این تشهد اول تکبیر ندارد. خب این دو تا روایت با هم متعارضه، راوی سوال میکنه چیکار کنیم، امام میفرماید به ایهما اخسته، به هر کدومش اخذ کنی کان ثوابن، که ان از ظاهر جواب امام علیه السلام اینجور در میاد که این دو تا خبرین متعارضین حجیت تخییریه دارد، به هر کدوم عمل کنی برای شما حجته، ولیکن صحیح این که استدلال به این روایت غیر وجیهن، از چند جهت، دو سه جهت دارد، بله سه تا جواب داریم که این روایت دلالت بر تخییری حجیت تخییریه ندارد. چرا؟ لأن السائل فی هذه الروایه، اولا سؤال راوی رو ببینیم چیه، سائل در این روایت لم یفرض خبرین متعارضین، اصلا فرض نکرده خبرین متعارضین، از اول حکم مسئله رو سؤال میکند، و انما سأل عن مسئله اختلف الفقهاء، فقها درش اختلاف کرده که بعد از تشهد اول وقتی پا میشه آیا تکبیر بگوید یا تکبیر نگوید، فی حکم هل واقعی، حکم واقعی این چیه، آیا تکبیر گفتن مستحبه یا نیست، و انما یراد الاستدلال بها علی التخییر. خب پس در جاس و سؤال راوی که هیچ گونه از خبرین تعارض و خبرین و حجیت تخییری اینا وجود نداره، و انما الاستدلال اگر به این مکاتبه حمیری بخوایم استدلال بکنیم علی التخییر به اعتبار ما فی جواب الامام علیه السلام، به اعتبار اونیست که در جواب امام علیه السلام است، من نقل که حضرت در جواب می‌فرماید که در این مسئله حدیثین متخالفین رسیده، بله ما فی جواب الامام علیه السلام من نقل حدیثین متخالفین، و ترخیصه فی التسلیم به ایهما شاء، بعد امام می‌فرماید که مرخصی، بله که تسلیم هر کدوم از این دو تا روایت بشی اشکالی نداره، که ان این جواب امام گویا دلالت می‌کند بر حجیت تخییریه، ولیکن الا ان هذا الجواب غیر دال، این جواب امام علیه السلام هم دلالت بر تخییر که این خبرین از حیث که تعارض کرده هر کدام را عکس کنیم حجت بر ما غیر دالن علی تخییر المدعا، دلالت بر تخییری که مدعا هست که میگن حجیت تخییر یا وجود داره دلالت ندارد. و ذالک لعدت امور ثلاث، چهار تا رد داریم. جواب اول و رد اول، ظهور و کلام الامام علیه السلام فی الرخصه الواقعیه للتخییر الظاهری، ظهور داره کلام امام، اینکه واقعا مرخصی، نه اینکه این دو تا روایت حجیت دارد، مرخصی، چون حکم واقعی این مسئله مستحب، میتوانی بگویی و میتوانی هم نگویی، اصلا نظر دارد به حکم واقعی. ظهور و کلام الامام علیه السلام فی الرخصه الواقعیه للتخییر الظاهری، کما اینکه در روایت اول هم همین بود که اون دو تا نافله فجر را میتوانی در زمین بخوانی، میتوانی در محمل. این رخصت در اصل حکم واقعیه بین الحجت کما تقدم فی روایت سابقه. و سؤالم از واقعی جزئی شده، سؤال از واقعی جزئی اگر شود مناسب با شأن امام، باید اینه که حکم واقعی اون مسئله جزئی رو بیان کند. بلی اگر به عنوان کلی که عند شک انسان چیکار کند، عند تعارض خبرین منتها مسئله مشخص نباشد، اونجا ممکنه امام حکم ظاهری رو بیان کند که همون حجیت تخیره. اما در وقتی که از مسئله جزئی سوال میشه، اونجا خب امام وظیفش اینه، مناسب و مناسب با مقامش اینه که حکم واقعی رو بیان کنه. پس امام هم که فرموده به ایه ما اخست، یعنی میخوای تکبیر بگو میخوای تکبیر نگو، چون اصلا در واقع مستحب، مستحب را میشه ترکت میشه گفت. این جواب اول که متقدمه، این جواب را از روایت اولم گفتیم. الثانی، بله، جواب دوم اینه، این جمله و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا، در این روایت حمیری اینجوری داشت، بله، اذا قام من التشهد الاول الى الركعه الثالثه هل يجب عليه ان يكبر؟ بل فان ان يكبر فان بعض اصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه ان يقول بحول الله وقوته يقوم ويقعد. فكتب عليه السلام في الجواب ان فيه، در این تکبیر که آیا به رکعت ثالثه پا میشه تکبیر بگوید یا نه، فیه حدیثین، دو جور حدیث وارد شده، اما احدهما فانه به عنوان کبرای کلی داره، اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه التکبیر، و اما الاخر فانه روی اذا رفع رأسه من السجده الثانيه وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الاول. بله، یجری هذا المجرا، این و كذلك التشهد الاول یجری هذا المجرا. آیا ای در اون حدیثین مختلفین بوده که از آبای حضرت بوده در حدیث، یا اینکه این کلامی است که خود حضرت اضافه فرموده؟ خوب توجه کن ها، این فرق میکنه مضمون. ان جمله و كذلك التشهد الاول یجری هذا المجرا تارة تفتر، از فرض میشود که جزء من الحديث الثاني، جزئی از حدیث دوم بوده که حضرت از آباش نقل میکنه، گویا قبل از کلام حضرت این حدیث این جمله را داشته که این حدیث دوم معارض واقع بشد با حدیث اول. ولو به قرینه انه مورد سوال، به قرینه این که مورد سوال بوده، پس این جمله هم حتما در حدیثین مختلفین بوده. مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الامام ان في حديثين، اونچون مورد سؤالی که امام درباره مورد سؤال فرمود که در این مسئله حدیثین وارد شده. خب در این صورت اگر شد کان الحديثان متعارضین، درسته که در این صورت تعارض بین دو تا روایته، یعنی اون روایاتی که قبل از حضرت کلام حضرت وارد شده بوده که گویا از آبای حضرت بوده. خب برای اینکه در یک حدیث دارد که بله، اما فانه اذا انتقل من حاله الى حاله اخرى فعليه التكبير، الجمله استشهد اول مگر پا بشه فعليه التكبير. بله، بعد در روایت دوم داره که و كذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى، یعنی درش تکبیر نیست، هر دو تا با هم تعارض داره، منتها این تعارضی است که غیر مستقر، نه تعارضی مستقر، تعارضی است که غیر مستقر، جمع عرفی امکان دارد، برای اینکه از قبیل عام خاص می شود این جمله و كذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى نسبت به حدیث اول که في كل حالت يجب التكبير، میشه بینشان عام و خاص، الا انهما من التعارض غير المستقر الذي فيه جمع عرفي واضح، جمع عرفي واضح وجود داره. خو از چه باب؟ از باب این که حدیث دوم که تشهد و كذلك يجري التشهد الاول يجري هذا المجرى خاص نسبت به اون که من كل حالت وقتی منتقل شد تکبیر واجبه، به لحاظ اخصیت این بله مقدمه بر اون میشه. میفرماید نه، لا به اعتبار اخصیت الحدیث الثانی فحسب، یعنی اینم هست، این هم نکته هست، نکته عام و خاص، بل به اعتبار کونه ناظرا الى مدلول الحدیث الاول، بلکه به اعتبار اینکه این ناظر به مدلول حدیث اول، یعنی حاکم، علاوه بر اینکه مخصص حکومت و نظرم داره و حاکما علیه، برای اینکه میفرماید و کذالک نظر داره. اونجا گفته بود که بله از هر حالتی به حالت دیگری منتقل شود برش تکبیره، اینجا میفرماید که نه، تشهد اولم درش تکبیر نیست، این نظر به او دارد. بل به اعتبار کونی ناظرا الى مدلول الحدیث الاول و حاکما علیه و عدم استحکام التعارض بین الحاکم والمحکوم امر واضح عرفا. بس اینجا نیازی به اصلا به باب تعارض و تطبیق احکام باب تعارض اصلا وجود ندارد. و مقطوع بهی، مقطوع است که مستحکم نیست تعارض بین حاکم و محکوم فقهیان، بحیث لا يحتمل ان يكون للشارع حکم على خلاف الجمع العرفی، بحیث که احتمال نمیدهد هیچ عاقلی و هیچ فقیهی اینکه بوده باشد برای شارع مقدس حکمی بر خلاف جمع عرفی، در عام خاص بگوید، مثلا عام را مقدم بر خاص بدارد، نظرش کل عموم باشد نخواد، یا حاکم و محکوم بفرماید ولی نظرش اون حکم محکوم باشد نه حکم حاکم، نه این نمیشه. فیکون هذا بنفسه قرینه على ان المقصود من التخیر الترخیص الواقعی. وقتی که حاکم و محکوم شد، اون دلیل اول میگه که باید در هر حالت که منتقل شد تکبیر بگوید، دلیل دوم میگه نه میتواند تکبیر نگوید. یعنی چی؟ نه اینکه این خبرین حجته، بلکه اصل حکم واقعیش اینه، مستحب میشه بگوید و میشه نگوید. اذا کان جمله خو ای، بنابر اینکه و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا جزء روایت حدیث متعارضین باشه، و اذا کان جمله مستقله، ای کلام خود حضرت ولی عصر باشه نه در اون دو تا حدیثین متعارضین، و کان الحدیث الثانی متکفلا لحکم القیام من الجلوس بعد السجده الثانیه. حدیث دوم فقط این مقدار گفته که بعد از سجده دوم وقتی جلوس کرد اونجا تکبیر بگوید، میگه بیشتر از این نداره. و انه لیس علی المصلی تکبیر فیه، بر مصلی نیست که بله در ثم جلس، بل اذا رفع راسه عن السجده الثانيه وكبر ثم جلس ثم قام وقت پامیشه فليس عليه في القيام بعد القعود. این حتی رکعت اول هم شامل میشه، این در رکعت اول وقتی اول که نشست تکبیر گفت یک استراحتی بدنش آرام گرفت، حالا که میخواد پا بشه دوباره اعاده اون تکبیر لازم نیست، اینجوری میخواد بگوید. خب پس مفاد حدیث دوم این میشه، فلا تعارض بین الحدیثه، اما از تشهد چی؟ وقتی پا شد بگوید یا نگوید؟ فلا تعارض بین الحدیثین فی مورد سؤال راوی، که مورد سؤال راوی در رکعت اول نیست یا در رکعت چهارم نیست، بلکه در رکعت دومه، و هو الانتقال من التشهد الى القيام فيكون هذا بنفسه قرینه. اینم خودش بنفسه قرینه میشه، بین این دو تا روایت و حدیثین که حضرت فرموده درش دو حدیث وارد شده هیچ گونه تعارضی هم وجود نداره و این خودش قرینه بر این که اون تکبیر مستحب مرخصی واقعی، میتوانی بگویی و میتوانی نگویی، این کار به این نداره که این دو تا حدیثین اصلا تعارض نداره تا بگم کدامش حجت حجت تخییریه دارد. اینم جواب دوم. الثالث جواب سوم، انه لو تمت دلالت الروایه، اگر تمام بشه دلالت روایه بر تخییر ظاهری در حجیت، فموردها الحدیثان القطعیان، این که امام علیه السلام میفرماید دو تا حدیث در این مسئله از آبا ما رسیده، و امام که اعتراف بفرماید که دو تا حدیث رسیده، معلومه که اون دو تا حدیث قطعی و سند بوده، لعل اینجا حجیت تخییری یک جعل شده برای دو تا حدیثین قطعی و سندین، بله بخاطر احتمام که این حدیث هر دو تا چون سندش قطعیه لذا حجیت تخییریه داره، و این ملازمه ندارد که اگر برای دو تا روایت متواتر عند التعارض در دلالت حجیت تخییری جعل بشد، در دو تا روایت ظنی هم عند التعارض حجیت تخییری جعل بشد، علا فرضی که دلالت کنه، و الا گفتیم این روایت اصلا دلالت بر حجیت تخییری نداره فی الحجیه. فموردها مورد این حجیت تخییری الحدیثان القطعیان، دو تا حدیث قطعی است، اللذان نقلهما الامام، این دو تا حدیث قطعی که امام علیه السلام نقل میکنه، میگه در این مسئله از آبای ما دو تا حدیث وارد شد، پس معلوم اون دو تا حدیث قطعی سند بوده به نفسی، کما یناسبه التعبیر عنهما بالحدیثین، که در کلام خود حضرت آمده که دو تا حدیث وارد شده یعنی قطع حدیث بودنش قطعیه، فی کونه ما سنه ثابتتن عن آبائه المعصومین. خب وقتی اینجور شد ما میگم حجیت تخیری در تعارض دو تا روایتین متواترتین، فلا یمکن التعدی منه الى التعارض بین خبرین ظنیین سندان. چرا؟ لاحتمال ان یکون مزید احتمام شارع بالقطعیان. خب این احتمالش هست چون سندش قطعیه، از حیث سند قابل طرح نیست، چاره ای نیست، باید حجیت تخیریه باشد، موجبا لجعل الحجیه التخیریه في موردهم اخر. اما در خبرین ظنیه نه، جعل حج احتمال فرق وجود داره. همین که احتمال فرق وجود داشت، اون وقت این روایت حجیت تخیری در موارد تعارض خبرین ظنیین سندن ثابت نمیتواند. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اینم روایت دوم. روایت سوم که دلالتش خیلی واضحه بر جعل حجیت تخییریه عند تعارض الخبرین، ولی افسوسش اینه که سند ندارد. از اولش معلومه مرسله الحسن ابن الجهم، مرسله حسن ابن الجهم عن الرضا علیه السلام، بله فی حدیث قال قلت یجیئن الرجلان، که اینه یکی الان صاحب کتاب نقل میکنه از حسن ابن الجم، که بین این صاحب کتاب و حسن ابن الجم واسطه زیاد بوده، حالا دو تا سه تا واسطه بوده و اون واسائط هم دست ما نرسیده، لذایی میشه مرسله. حسن ابن الجم عن الرضا علیه السلام فی حدیث قال قلتو یجیئن الرجلان، دو مردی میاد و کلاهما ثقه، هر دو هم ثقه است. میاد به چی؟ همینجور خشک میاد؟ نه، یجیئن الرجلان می آورد برای ما دو تا مرد به حدیثین مختلفین، دو تا روایت مختلف در یه مسئله مثلا. فنا نعلم، ما هم نمی دانیم ایهما الحق، کدومش حقه. امام در جواب می فرماید خب ببین، فاذا لم تعلم فموسع علی، موسع شما مخیری به ایهما، به این حدیثین مختلفین اخسته. این دلالتش خیلی تمامه. و هذه، و این که از حکم جزئی هم سوال نشده، به عنوان کبرای کلی در هر مسئله ای باشد دو تا روایت مختلف اگر آمد چیکار کنیم؟ خب معلومه که نظرش سوالم به حکم از حکم ظاهریه، یعنی از عمل به این دو تا روایت. و جواب امام، این دلالتش تمامه. و هذه اوضح الروايات في الدلاله على التخيير في الحجيه، برای اینکه سوال از حکم ظاهریه و جواب امام از حکم ظاهریه، به ای همام اشاره به روایتین من نحو المدعا، منتها افسوسش اینه که الا انها ساقطتون سندن واسطه ارسال، ولذا این حجیتی نداره. و قد تقدمت بعض الروایات المستدل بها على التخیر في الحلقه السابقه مع مناقشه دلالتها، و اونا رو که ذکر کردیم در حلقه سابقه و بله نقاش کردیم، اشکال کردیم، گفتیم اونام دلالتش بر تخیر تمام نیست. پس تا هنوز یه دلیل درستی از روایات علاج که سندن درست باشد، دلالتن هم دلالت بر حجیه تخییری بکند، ما هنوز در دست نداریم. حالا ببینیم روایات ترجیح چی میگیم. اما دسته دوم از روایات علاج عبارت است از روایات ترجیح. المجموعه الثانیه مستدل به من الروایات على ترجیح احد الروایتین على الاخرى، بر ترجیح یکی از دو تا روایت بر دیگری. بله، که اون که ترجیح دارد، مرجح هم خود روایت ذکر میکنه که چیه، اونی که واجد این مرجح هست، ترجیح هست، او حجت، اون دیگری رو ولش کن، مرجح یعود. خب این مرجح هم یا یعود الى صفات الراوی، مربوط به صفات راویه، مثلا افقه، هر راوی که افقه بود روایت او حجته، یا اصدق بود، یا بله اوثق بود روایت او حجته، کل اوثقیه. یا این که نه، این مرجح یعود الى صفات روایه، خود روایت دارای این صفته، مثل روایت مشهوره نسبت به روایت شازده، یه شهرت و شذوذ از صفات خود روایته. یا او صفات المضمون، یا اون مرجح به صفات مضمون برمیگردد، کل مطابقت لل کتاب الکریم، یه روایت مضمونش مطابق با آیه قرآنه، خود این مضمونش قوی میشه دارای ترجیحه. او المخالفت للعامه، یا یک روایت مضمونش مخالف با عامه، این خود مخالفت با عامه این مضمون را قوی میکنه، در اون دیگری احتمال تقیه زیاده. و هی روایات عدیده، و این روایات ترجیح هم روایات عدیده ای هست. فمنها روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله التي انجن روایت عبدالرحمن بن ابی عبداللهی که دلت على الترجیح اولا،
در خود این روایاتی که مرجحات را ذکر میکند اتفاقا اختلافی وجود دارد. ای از قبیل این میشه که شخص مریضی بیاد مرض بقیه را بخواد به عنوان طبیب بخواد مرض بقیه را تداوی کنه، اون اگر مرض چی طبیب بودی اول مرض خودش را تداوی میکرد. الترجیح اولا به موافقت الکتاب، از این روایت دو تا مرجح ثابت میشه، یکی موافقت الکتاب و ثانیا به مخالفت العامه. پس ما باشیم این روایت معناش اینه که تر مرجح منحصر به دو تا، یکی موافقت کتاب، دومی مخالفت عامه. و قد تقدمت الروایه مع الحديث عنها في الحلقه السابقه، این روایت که دو تا مرجح را دارد ما در حلقه سابقه بیان کردیم و نقاشی که درش بود هم ذکر کردیم. من خلال ذلك انها تامه في دلالتها، و اتضح من خلال ذلك، و واضح شد این که این روایت راجع به دو تا مرجح تام دلالتا على المرجحين المذكورين، یکی موافقت کتاب یکی مخالفت عامه، این روایت اول. و منها مقبوله عمر ابن حنزله، بله گرچه عمر ابن حنزله توثیق ثابت نشده ولیکن علما با روایات عمر ابن حنزله برخورد حسن القبول کردن، قبول الحسن کردن، از این جد میگه مقبوله، یعنی پیش علما مقبوله و عمل کردن به روایت. این روایت دوم میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا، دو نفر از اصحاب ما یعنی از شیعه ها، بینهما منازعتون، بین هر دو تا دعوای اتفاق افتاده، منازعه اتفاق افتاده، فی دین او میراث، یا در دین یا در میراث. خب اینا فتحا کما الی سلطان، هر دو تا رفتن به دادگاه حکومت جور، بله هر دو تا اونجا رفتن برای قضاوت. فتحا کما الی سلطان او الی القضات، به سوی قضات جور. ای حل ذلک، این سؤال اول، خوب مطالب خوبی در این روایت، آیا این رجوع به قضات جور برای اینکه فصل خصومت بشه و دعواتمون بشه جایزه یا نه؟ حضرت میفرماید که قال علیه السلام من تحاکم الیهم، کسی که تحاکم بکند برد به حاضر بشه که این حکام جور حکمیت بکند، چی در مسئله حق، حق با این رفته یا اینکه بر باطل رفته اونجا پیش قاضی جور، فی حق نو باطل، فانما تحاکم الی الطاغوت، این تحاکم کرده به سوی طاغوت، یعنی قطعا این کار جایز نیست. قلتو فکیف یسنان، خو اگر نروه حقش نمیتونه بگیره چیکار کنه؟ قلتو فکیف یسنان، قال ینظران، هر دو تای این مدعی و منکر نظر کند بین شیعه ها، من کان منکم، از شما شیعه ها و مؤمنین، کسی رو پیدا کند که ممن قد روا حدیثنا، راوی حدیث ماست، یعنی اهل علم ها، عالمه، و نظر فی حلالنا و حرامنا. این روایت را فقها میگن که شرط این که قاضی مجتهد باشد دلیلش این روایته. ببین روا حدیثنا، راوی حدیث، نه مجرد نقل الفاظ، راوی حدیث یعنی با فهم معانیه.